قرار نمیدن اینها رو، یعنی خیلی رایزنی های زیادی هم شده و خب محققان کشورمون الان در تلاش هستن که بتونن این گروه جدید رو هم عملا بومی بکنن در کشورمون. ولی خب این حوزه رو الان محدودیت داریم و خب انشالله امیدواریم
انشالله. آقای دکتر به جهت دانشی قدری بفرمایید، چون جناب علی خب معاون پژوهشی پژوهشکده پرتو هم هستید، الان با همون روحیه انقلابی و تفکر انقلابی که حتما الان جوانان دانشمند ما این روحیه رو دارند برای اعتلاء وطن و برای کمک به هممیهنانشون، به جهت بحث‌های دانشی و مطالعاتی الان ما وضعیتمون به چه گونه است؟ حالا اون بخشش که میشه گفت و بود محرمانگی نداره، بالاخره باید مراقبت کرد از مباحثی که تو این زمینه وجود دارد. الان به لحاظ دانشی در پژوهشکده شما، در مجموعه های دانشگاهی کشور و سایر پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها، آیا اساسا اتفاق خوبی میفته؟ رو به جلو هستیم؟ گستردگی که به قول ما به لحاظ دانشی و مطالعاتی در این زمینه وجود دارد، اگر توضیح بفرمایید آنچه که قابل بحث است بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. ببینید واقعا زحمتی که توی پژوهشگاه و دانشگاه ما داره الان کشیده میشه، خب ما محدودیت داریم، یعنی ما اون تجهیزات مدرن روز رو بعضا در اختیار نداریم، خیلی‌هاشو به دلیل محدودیتایی که وجود داره. مواد اولیه که مورد نیازمون هست به سختی بعضا به دستمون میرسه، خیلی هاشو مجبوریم بومی بکنیم، ولی شکر خدا چون بحث رادیودارها بحث بین رشته‌ای، یعنی توش رشته فیزیک درگیر، مهندسی شیمی درگیر، شیمی درگیر، علوم هسته‌ای درگیر، داروسازی درگیر و به نوعی ارزم به خدمت شما بیولوژی نقش داره، این نقشی که دارن باعث شده ما گروه کارگروه‌های مختلفی تشکیل بدیم، یعنی با خیلی از اساتید شیمی که تو کشور وجود دارن در ارتباط هستیم، اساتید ژنتیک و بیولوژی در ارتباط هستیم، پزشکان هسته‌ای در ارتباط نزدیک هستیم، جلسات به صورت ماهانه برگزار میکنیم، یک رادیو دارو کاندید میشه، بخش‌های مختلفش رو تیم‌های مختلف تقبل میکنن که بر عهده بگیرن و بعضا تو شرایط خیلی سخت و زمان‌های بسیار طولانی زحمت میکشن تا در نهایت یک رادیو دارو بتونه تو سبد دارویی کشور قرار بگیره و در اختیار بیماران باشه. به لحاظ دانشی واقعا خب بعضی موارد رو ما مجبوریم که بسیار سعی و خطا بکنیم تا بهش برسیم، خب این یه مقدار زمان رو برای ما طولانی میکنه. بعضی موارد دوست خب خیلی عمومی‌تر هست، از مقالات و کتاب‌ها و رفرنس‌هایی که وجود داره اینها برداشت میکنیم، ولی به هر شکل الان خدا رو شکر با وجود تمام مشکلاتی که وجود داره، ولی سطح دانشی همکاران ما واقعا سطح خوبی داره. ما بعضا مواردی داریم که خودمون اینجا دوره‌های آموزشی برای حالا افرادی تو کشورهای منطقه برگزار کردیم تا بتونن رادیو داروها تو کشور خودشون به نوعی اونجا تولید بکنن و انجام بدن.
ما الان صادر کننده هم هستیم آقای دکتر تو بحث، یعنی اونهایی که قابلیت نیمه عمرشون قابلیت صادر کردن حداقل به کشورهای منطقه حداقل.
بله، یه تا زمانی که یه مقدار این بحث انتقال منابع مالی مشکل نداشت، ما به پاکستان صادر میکردیم، به هند، با وجود اینکه هند خودش تو زمینه دارو بسیار قویه، صادر میکردیم، به لبنان صادر میکردیم، به مصر صادر میکردیم، ولی خب این بحثای تبادلات مالی اینها رو دوچار مشکل کرده. ولی از لحاظ توانمندی خیلی از داروهای ما مثلا جنراتور گالیوم 68 حتی از آلمان و استرالیا هم اینها چیز دارن، متقاضی دارن، چون قیمت رادیو داروها، من فراموش کردم این رو تاکید بکنم که قیمت رادیو داروها بسیار گرانه جناب مهندس تو سراسر دنیا، یعنی یک دوز تشخیصی از رادیو داروی همین الان تو کشور ما داره استفاده میشه، شاید خیلی از بیماران استفاده کردن تحت عنوان اسکن SPG. الان تو کشور ما 20 تا 30 میلیون تومانه، مراکز دولتی 20 میلیون، مراکز خصوصی 30 میلیون. میدونم 30 میلیون رقم زیادیه برای هموطنان ماها، ولی اگه یه سرچ ساده بکنن این اسکن هزینه‌اش کمتر از 6000 دلار تو هیچ جای دنیا نیست، یعنی تو همین ترکیه که کنار دستمونه، امارات، کشورهای اروپایی. حالا شما 6000 دلار رو، 5 تا 6000 دلار رو با 30 میلیون تومان مقایسه.
بله.
درمانی‌هایی که داریم تو زمینه پروستاتی که مثلا لوتوسیوم 177 PSMA که برای درمان پروستات استفاده میشه، هر دوزش 30000 دلاره و هر بیمار حداقل 3 دوز نیاز داره، یعنی 90000 دلار. این تو کشور ما نزدیک 30 تا 40 میلیون تومانه هر دوز.
بله.
یعنی 100 هزار دلار اینجا شده 100 میلیون تومان.
درست. آقای دکتر علیرضا پور، من کلام شما رو قطع می‌کنم چون مهمان دیگه هم به ما اضافه شدن، شما همراه ما بمانید. آقای دکتر اسحاقی سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مهمان عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز و لحظاتی که داشتم از صحبت‌های مهمانتون استفاده می‌کردم بسیار متقن مستند کارشناس و واقعا صحبت‌های بجا و درستی بود که تشکر می‌کنم.
سلامت باشید. آقای دکتر اسحاقی، ما خب همونطور که مستحضر هستید احتمالاً همکاران ما هم به استحضار شما رسوندن و موضوع برنامه ما هم خب چون در ایام سالگرد شهادت دکتر مجید شهریاری هستیم، بحث موضوع رادیو داروها و بحث غنی‌سازی 20% هست. ما به واسطه حوزه کاری و تخصصی جناب عالی که خب در مجلس شورای اسلامی هستید، میخوام از حالا مدتی که در خدمت شما هستیم علارغم مشغله فراوانی که میدانم درگیر اون هستید و تشکرم میکنم بابت زمانی که در اختیار ما گذاشتید، قدری از نگاه تقنینی و قانونگذاری به موضوع توسعه رادیو داروها، حمایتی که تو این زمینه باید بشه به جهت حمایت از حوزه‌های دانشی ما در کشور، به جهت بحث‌های پشتیبانی که مرتبط با بحث‌های دستگاه‌ها و تجهیزات اون، مرتبط با مجموعه‌ها و نهادهایی که بالاخره باید این کارهای تزریقی و کارهای مرتبط با بیماران رو انجام بدن، قدری در این زمینه اگر بفرمایید چه بوده، چه هست و برنامه چه خواهد بود در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری کلان در کشور.
من یه تشکر ویژه میکنم از اینکه این برنامه رو شما اجرا میکنید و تشکیل دادید. یکی از خیانتهای بزرگی که دشمن در حق ملت ایران داره میکنه و در حوزه بین الملل داره این الغای غلط رو میکنه که ایران فناوری هسته‌ایش رو برای به دست آوردن بمب اتم داره به کار میبره. این یک القا و یک خیانت بزرگ به ملت ایران هستش که توسط دشمن داره انجام شه و نیازمند این هستش که ما تبیین بکنیم. طبق فرمایش مقام معظم رهبری، جهاد تبیین همین هستش که ما بیایم اعلام بکنیم که دستاوردهایی که سازمان انرژی اتمی ما در حوزه سلامت و همچنین امنیت غذایی داشته چه چیزی است. یکی از موضوعاتی که برنامه هفتم هم مکلف کرده که ما نسبت به ارتقای کمی و کیفی خدمات در حوزه سلامت داشته باشیم و همچنین در حوزه بهبود و نظارت بر تأمین مواد غذایی است. شاید برای شما این نکته جالب باشه که ما حتی سازمان انرژی اتمی در کنار رادیو داروها که بهش به صورت ویژه پرداختید و مهمان عزیز دیدم به صورت بسیار شفاف و به جا دارن تشریح میکنن، همین بحث پرتو میگویید که در بعضی نقاط برای میکروب زدایی و گرفتن میکروب ها از بعضی از محصولات کشاورزی و محصولات غذایی هستش. اما از اونجا که اشاره کردید به رادیو داروها، یکی از اتفاقات بسیار مبارکی که سازمان انرژی اتمی در دستور کار خودش قرار داده و توفیقات بسیار خوبی رو هم داشته و تونسته تحریم ها رو بی اثر بکنه، همین موضوع رادیو داروها هستش که اگر این اتفاق مبارک در سازمان انرژی اتمی دیده نمی‌شد، به برکت امثال عزیزانمون و شهدای به نام مجید شهریاری و دکتر علی محمدی، شاید در این برهه از زمان که با تحریم‌هایی که ظالمانه‌تر داره انجام میشه. ببینید یک زمان میگیم تحریم‌های ظالمانه، اما الان در برهه‌ای از زمان قرار گرفتیم که دشمن براش اصلاً مهم نیست سلامت مردم ملت ایران و براش فقط رسیدن به اون، به دست یافتن به اون هدف شومش هست و برای همین عرصه رو هی داره تنگتر میکنه. من همینجا عرض میکنم خب رادیو داروها اگر همین دستاورد سازمان انرژی اتمی نبود، ما شاهد بالا رفتن مرگ و میرها و سختتر درمان سختتر در بیماران مختلف مخصوصا بیماران سرطانیمون بودیم. اما همون نکته که مهمان عزیزمون اشاره کردن، میبینیم بعضن با 100 دلار، با هزاران دلار و با هزینه های بالایی که ما باید در کشورهای خارجی بریم این درمان ها رو انجام بدیم، میبینیم در دوران تحریم ها دستاورد سازمان انرژی اتمی باعث میشه که اون فشار اقتصادی در اینجا. ببینید من یک نکته اشاره بکنم، بعضن اشاره میکنن حذف ارز دولتی از بعضی از اتفاقات مثل دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی. یکی از کارهای خوبی که سازمان انرژی اتمی کرد اصلا این اتفاق و این دستاورد خودش رو گره به ارز دولتی و ارز آزاد نزد، یعنی اومد کاری کرد که دستاورد راجوداروها در کشور به گونه‌ای تامین بشه که ما نیاز نداشته باشیم که حتی اگر مواد اولیه و حتی اگر خواستیم تجهیزات و علم اون رو انجام بدیم، نیازمند این باشیم که بخشیش رو از ارز دولتی و ارز آزاد انجام بدیم. و اومد به صورت خودکفا و به صورت مستقل کاری کرد که حتی اگر ارزها آزاد بشه، اگر کمبود ارز در کشور داشته باشیم، کمترین خسارت رو ما در حوزه درمان به بیماران سرطانی داشته باشیم. این قانون برنامه هفتم یکی از جاهایی که وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانست از احکام خودش در قانون دفاع بکنه در همین بحث رادیو داروها بود که یکی از دستاوردهای بسیار ارزشمند.
میفرمایید آقای دکتر دقیقاً چی بوده؟ یعنی تکلیف وزارت بهداشت به صورت خاص در این موضوع در برنامه هفتم چی بوده؟
ما چندین تکلیف خوب مرتبط به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه هفتم داشتیم که سازمان انرژی اتمی رو مکلف می‌کرد که این دستاورد، یعنی بحث رادیو داروها رو ارتقا بده. در یک جایی که مثلا دارم بهتون میگم در برنامه هفتم برای ارتقای کیفی و کمی خدمات، برای اینکه ما اتوپاکت از جیب بیمار رو کمتر بکنیم، برای افزایش هزینه‌های برای افزایش خدمات در حوزه سلامت که در یک سری از احکام مرتبط هست، مثلا دارم میگم ما یک سری احکام مرتبط هست، احکام مرتبط با وزارت کار رو داریم به خاطر بحث سازمان تامین اجتماعی، یک سری احکام رو مرتبط داریم مثلا به خاطر سازمان انرژی اتمی به خاطر اون نقش بسیار مهمی که در حوزه سلامت حتی در قالب پیشگیری میتونه داشته باشه، این احکام میتونه مستقیم و غیر.
خب الان راضی کننده بود برای شما های دکتر به عنوان نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی در موضوع برنامه هفتم، در اون چیزی که در سال اول انتظار داشتید قابل قبول بود و قابل دفاع بود؟
ما صحبت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میکنیم در حوزه تامین دارو و مواد اولیه، دارو، تجهیزات و بذارید در کلان داری نگاه میکنیم.
بله.
اما اون بخشی که مرتبط با رادیو داروها هستش، یک بخشی از اینها مرتبط با تحریم هاست، یعنی طبقه بندی شده است، یک بخشش مرتبط با تامین مواد رادیو داروها. بله. در داخل هست. سازمان انرژی اتمی کار بزرگی که در این حوزه داره میکنه این هستش که ارتقای کیفی و کمی رادیو داروها رو در دستور کار خودش قرار داده و تا جایی که بتونه داره تأمین میکنه که دسترسی آسان مردم به این حوزه داشته باشیم.
بسیار خوب، ممنون آقای دکتر اسحاقی از اینکه قبول زحمت کردید، فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. تشکر میکنم. برای همه شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت دارم. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر علیرضا پور همچنان با شما هستیم، فاصله ای رو میگیریم، برمیگردیم مجدد در خدمت شما. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 13:13 هست. شنونده برنامه ایران امروز هستید. موضوع ما به مناسبت ایام سالگرد استاد شهید مجید شهریاری، موضوع بحث تأمین رادیو داروها و موضوع غنی‌سازی 20% اورانیوم و به صورت کلان مسئله خودکفایی، خوداتکایی با رویکرد تفکر انقلابی، مجاهدت علمی و البته و صد البته مدد الهی. مهمان ما آقای دکتر بهروز علیرضا پور هستند که از ابتدای برنامه خدمتشون بودیم. ایشون کارشناس پزشکی هسته‌ای و معاون پژوهشی پژوهشکده پرتو هستند. آقای دکتر به جهت تولید رادیو داروها در کشور که حالا اشاره فرمودید که ما در کشور داریم، به جهت اون بحث نیمه عمری که حالا اشاره کردید بعضی بعض جا کوتاه است، ما الان به صورت مشخص در یک نقطه از کشور این رو داریم تولید میکنیم یا نه در مجموعه در سراسر کشور ممکن جاهایی وجود داشته باشد؟ آقای دکتر هر جا که احساس میکنید نیاز به توضیحش نیست توضیح نفرمایید، بالاخره ممکن بحث‌های محرمانگی این موضوع حتما ضرورت دارد. اما به جهت اینکه چون اشاره کردید بعضی از این رادیو داروها یا مواد نیمه عمرشون به قول معروف چیز دارن، نیمه عمرشون کوتاه هست، آیا مثلا به سرعت به یا اساسا نه همه درمان ها باید مثلا در تهران انجام بشود؟
ببینید در خصوص سوال خیلی خوبی بود، تشکر میکنم از شما و همچنین از مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر اخلاقی که مواد خیلی خوبی رو اشاره کردن. عرضم به خدمت شما این هست که در خصوص رادیوداروها که نیمه عمر خیلی کوتاهی دارن، مثلا خود FDG که برای هول بادی اسکن یا اسکن تمام بدن مورد استفاده قرار میگیره، خب تولید اول تو همین سازمان انرژی اتمی انجام میشه و با استفاده از سیستم هوایی و هواپیماهای در اصل مسافری این توزیع توی کشور انجام میشد. ولی خب این یه مقدار شرایطش بسیار سخت بود چون خیلی کار بعد اورژانسی انجام میشد، بلافاصله بارگیری میشد، بلافاصله اونجا تخلیه میشد و اینها. در این موارد خب خیلی از مراکز استانها الان تو این زمینه بالاخره با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت مراکزی ایجاد شد که اون داروهای پرمصرفی که عملا
در مراکز استانها داره تولید میشه.
بله تولید میشه، مثلا اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد الان اینا تولید میشه، ولی یکی دو قدم فقط در حد فلور 18 هست که برای FDG استفاده میشه.
بسیار.
درمانی ها عموما نیمه عمر بالاتری دارن و بنابراین درمانی ها همچنان توی سازمان انرژی اتمی تولید میشه، روزهای پایانی هفته و روزهای آغاز هفته تو کلیه مناطق کشور تولید میشه.
بسیار خب، ما مهمان دیگری هم همراه ما هستن، آقای دکتر هادی احمدی، مدیر کل محترم روابط عمومی انجمن داروسازان ایران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت بخیر خدمت جناب علی جوادی باقریان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر احمدی. حالا من با توجه به حوزه کاری جناب علی قدری مباحث دارویی و حوزه تامین داروی مرتبط با بحث‌های رادیو دارو رو از جناب علی هم بپرسم، چون خب آقای دکتر علیرضا پور بحث‌های فنی‌تر اون رو هم قدری توضیح دادن. الان به لحاظ تامین داروی مورد نیاز برای این حوزه که مبتنی و بر اساس رادیو داروها تولید میشه، وضعیت ما در کشور چگونه است؟ البته آقای دکتر علیزاده پور هم اشاراتی داشتن، ولی خب شما اگر توضیح است بفرمایید که به جهت گستردگی توزیع این داروها، به جهت بحث‌های هزینه‌ای و اگر احیانا در جریان هستید و مطلع هستید، به جهت بحث‌های پوشش، حالا احیانا اگر بیمه‌هایی برای این قضیه تعریف شده، برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید همونطور که همکار عزیزمون فرمودن، رادیو داروها با بیشتر اکثرشون برای تشخیص به کار میره، حالا ابعاد درمانی هم دارن که با طول عمر بالاتر که اینها در واقع محدود هستن، ولی بیشتر که در ایران استفاده میشه برای تشخیص هست. مثلا رادیو اکتیو، یود رادیو اکتیو که برای تشخیص اختلالات غدد تیروئید هست، مثل ویال اوروگرافین، اومنی پک، اینا موادی هستن، ویال هایی هستن که برای سی تی اسکن، نمیدونم ام آر آی، آنژیوگرافی و برای اینا استفاده میشه. خب و یه سری داروهای دیگه هم هستن که خب طول عمرشون خیلی پایینه و اینها معمولا در سازمان انرژی اتمی تولید میشه و همون روز ارسال میشه. مثلا برای توموگرافی، مثلا برای پت اسکن مریضایی که دچار کانسر هستن، خب یه وسیله پتسکنی هست که مثل MRI، اینا قبلش باید رادیواکتیو یود تزریق کنن که وارد بدنشون بشه و بعد اون نقاطی که سلول‌های سرطانی فعال هستن رو توی رادیوگرافی نشون میده.
بله.
اینه که این داروها در کشور خوشبختانه داره تولید میشه، حالا گستردگیش زیاد نیست، ولی کن به هر حال الان داره اون جمعیتی که نیاز هست رو پوشش میده.
سوال همین آقای دکتر، واسه گستردگی که عرض کردم منظور به جهت رفع نیاز هست. ممکنه بگید خب بالاخره این همونطور که آقای دکتر علیزاده‌پور هم اشاره کردن، بعضی از این داروها لزوما قرار نیست در همه کشور توزیع بشود، ممکنه به جهت خاص باید بعضی از بیماران ما مثلا تشریف بیارن مراکز استان ها. به جهت کفایتش عرض میکنم، آیا ما اساسا کمبودی در این زمینه داریم؟
ببینید ما به لحاظ کم بود که ببینید ما بحث مثلا همین پتسکن توموگرافی ها و اینا رو که خدمتتون عرض کردم، مثلا بیمار باید تو مرکزی که پتسکن میشه باید بستری بشه نصف روزی، بعد اینا درخواست رادی اکتیو میدن از سازمان انرژی اتمی میارن و تصدیق میشه و بعد حالا مراحل بعدیش که انجام میشه. این که تقریبا من چون خودم به صورت توی مراکز بودم به این شکل هست. تو بحث تولید ویال های اوروگرافی نیده، خب تولید میشه، منتها خب الان ما بحث وارداتش هم هست دیگه، با توجه به اینکه تولید میشه و به شکل محدود هست ما وارداتش رو داریم دیگه. الان خود مثلا ویال عمری پک وارداتی هست و ویزی
تحریم نیستیم آقای دکتر؟
ببینید ما تحریم هستیم،
تحریم رو دور میزنیم،
ولی درسته که میگه تحریم داروها جز تحریم ها نیست، ولی واقعا نقل و انتقال سیستم بانکیش تحریم هستیم، به سختی وارد میشه، به سختی وارد میشه. متاسفانه مشکلات زیادی ما تو این زمینه داریم، ولی تو ایران هم تولید میشه، منتها خب ما باید قبول کنیم که تکنولوژی تولید ما با توجه به همه این تحریم هایی که تو این سالیان بوده خب یه مقدار عقب هست لحاظ کیفیت، یه مقداری پا به پای مثلا خب تکنولوژی روز شاید نباشیم و اینم مقصر اصلیش بحث همین تحریم ها هست که ما نتونستیم به روز رسانی کنیم صنایعمون رو و به اصطلاح کارخونجاتمون رو. این یکی از مشکلاتی هست که واقعا دست خود ما نیست و متاسفانه ولی در کل این کار در کشور انجام میشه و ما مشکلی از جهات جذب از این داروها نداریم.
متشکرم آقای دکتر احمدی از اینکه قبول زحمت کردید. تشکر میکنم آقای دکتر احمدی مدیر کل روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر علیرضا پور سلامت باشید. لحظات پایانی برنامه ما سر حد 3-4 دقیقه خدمت شما هستیم. قدری میخوایم حالا از زبان شما دغدغه هاتون رو بشنویم آقای دکتر از این فرصت. آن چیزی که مورد انتظار هست، آیا همراهی در مجموعه ارکان مختلف حاکمیت به جهت بحث‌های حمایتی، بحث‌های بودجه، بحث‌های پشتیبانی‌های مرتبط در این زمینه آیا وجود دارد؟ آیا برنامه‌هایی رو باید داشته باشیم به جهت تقویت این حوزه؟ اگر نکاتی در این زمینه هست به عنوان جمع‌بندی بفرمایید. 2-3 دقیقه ما خدمت شما هستیم و دیگه با شما خداحافظی کنیم.
خواهش می‌کنم. من خب اول تشکر می‌کنم واقعا از همکاران خودم در سازمان انرژی اتمی، از ارزم به خدمت شما دانشمندانی که به هر دانشگاه های دیگه با ما دارن همکاری میکنن تو این حوزه. به هر حال محدودیت ها هست جناب آقای باقریان و خب مشکلاتی در بودجه و اینها، ولی خب عموماً همیشه نگاه ویژه به رادیو داروها بوده.
بله.
حاکمیت این نگاه ویژه بوده. الان ما یه مرکزی رو در اصل سازمان انرژی اتمی تو دستور کار داره به نام مرکز تولید و توسعه رادیو داروهای ایران که یک تقریبا بخش تولیدی حدود 7 طبقه با 36000 متر مربع که تقریبا 6000 متر مربع به صورت اتاق تمیز هست و خب وارد مدار شدن این مجموعه که تقریبا شاید از خودم خدمتون با شرایط بسیار سخت حدود 60-70% کار پیش رفته میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در این که ما یه جهشی داشته باشیم تو حوزه رادیو داروها. یعنی اون زیرساخت هایی که اونجا دیده شده پلوه ها، خب ابتدا با کشورهای اروپایی این قرارداد ها بسته شده بود 10 سال گذشته، ولی خب اونها از دور خارج شدن، به هر حال چین، روسیه، هند دارن همکاری میکنن که این مرکز نهایی بشه. ولی واقعا زمانی که این وارد مدار بشه هم تو بخش تحقیق و توسعه و هم تو بخش تولید و توزیع، من میتونم بگم که همپای واقعا مراکز پیشرفته دنیا و حتی در اون زمان ما این رو پیشرفته تر دیده بودیم. یعنی مثلا شما 4 تا مرکز رو اگه تو آلمان در نظر بگیری، ما این رو اومدیم تو یه مرکز مثلا خلاصه کردیم. و امکانات بسیار بالا.
حالا به لحاظ زمانبندی آقای دکتر فکر میکنید که کی به این دسترسی و این میرسه بهره برداریش میرسیم؟
فاز اولش که مربوط به کیت های رادیو دارویه انشالله سال 1405
افتتاحه،
ولی این فازهای مختلفی داره تا در نهایت فکر میکنم 4 سال طول بکشه، 3 تا 4 سال طول بکشه. ولی واقعا این همطور که عرض میکنم تکنولوژی بسیار بالایی داره و همونطور که فرمودن آقای دکتر، خب ما تو خیلی از تکنولوژی ها خود نبودن تجهیز باعث میشه که شما زمان بیشتری رو صرف بکنید تا به اون محصول.
حالا به اونم میرسیم آقای دکتر، به اونا هم ما میرسیم.
بله به انشالله به امید خدا.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم آقای دکتر علیرضا پور. سلام ما و همه دوستان ما رو در رسانه ملی به ویژه در رادیو ایران و به ویژه در برنامه ایران امروز به همه همکاران خوب و عزیز و دوست داشتنیتون برسونید. برای شما آرزوی موفقیت دارم و شما خداحافظی
میکنم. زنده باشین، خدا نگهدارتون.
شما عزیزان، مردم خوب و دوست داشتنی ایران مظلوم اما مقتدر، شنونده برنامه ایران امروز بودید. برای همه عزیزان آرزوی موفقیت دارم. این روزها مراقب خودتون باشید، مراقب فرزندانتون باشید، توجیهات لازم رو داشته باشید. انشالله این ایام رو هم پشت سر بگذاریم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا سلامی دیگر، تا درودی دیگر، بدرود.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می‌کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته. برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواه میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.